با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم قوم اسرائیل به رفاه و سعادتی دست یافت که برکات خدا بود، ولی به جای اینکه به سوی خدا بازگشت کرده و از او تشکر کند، به بت‌ها روی آورده رفاه و پیشرفت خود را در نتیجه تلاش و کوشش خود دانست، بنابراین مغرور شده و به انواع گناهان آلوده گشت و به همین خاطر خدا تصمیم گرفت این قوم را داوری و مجازات کند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در هوشع فصل 9 آیه 8 می خوانیم: خدا مرا فرستاده است تا نگهبان قوم او باشم، ولی مردم اسرائیل در تمام راه‌هایم دام می‌گذارند و در خانه خداوند آشکارا نفرت خود را نسبت به من نشان می‌دهند. خدا مرا فرستاده است تا نگهبان قوم او باشم. آشکار است که تعداد افراد کمی در آن زمان وجود داشتند که به مردم درباره آمدن داوری خدا هشدار می‌دادند. عکس العمل مردم در برابر پیامبران خدا با عداوت و دشمنی همراه است. امروز نیز سازشکاران مسیحی به خصوص در افکار عمومی نقش تعیین کننده‌ای در هدایت روحانی جامعه مسیحی دارند. آنان از آزادی بیان و مطبوعات استفاده می کنند، ولی با انواع روش‌ها و فریب‌ها مانع می شوند که ایمانداران واقعی مسیحی از این وسایل استفاده کرده و حقیقت کلام خدا و پیام نجات بخش عیسی مسیح را با مردم در میان بگذارند. مسیحیان حقیقی حتی در کشورهای به اصطلاح مسیحی از آزادی‌های کمی برخوردار هستند. سازشکاری در هر زمینه‌ای، چه سیاست، چه فرهنگ یا مذهب، دام و خطری جدی برای همه اجتماع است. مردم به راحتی توسط افکار سازشکارانه فریب می‌خورند. به دلیل حاکمیت سازشکاران در دنیای امروز می‌توان گفت که انواع مشکلات اجتماعی به وجود آمدند. زمان آن رسیده است که این وضعیت افشا شده و با صراحت اعلام شود که مشکل اصلی جامعه جهانی این است که از خدای زنده و حقیقی دور گشته یا شناختی نسبت به او ندارد. به نام او اغلب بی احترامی شده و پرستش حقیقی او به طور عمومی به فراموشی سپرده شده است. در هوشع فصل 9 آیه 9 می خوانیم: این قوم مانند زمانی که در جبع بودند در فساد غرق شدند. خدا این را فراموش نمی کند و حتما ایشان را به سزای اعمالشان خواهد رسانید. در این رابطه هیچ اما و اگری وجود ندارد. خدا گناه را داوری و مجازات می کند. ممکن است شما علاقه‌ای به شنیدن این حقیقت ندارید، ولی اراده و خاص خدا این است که گناه را داوری و مجازات کند. این هشدار و اخطار خدا به هر انسانی است. در هوشع فصل 9 آیه 10 می‌خوانیم: خداوند می‌گوید ای اسرائیل، در آن زمان یافتن تو برای من مانند یافتن انگور در بیابان و دیدن نوبر انجیر در ابتدای موسمش لذت بخش بود، ولی پس از آن تو مرا در شهر فقور به خاطر خدای بعل ترک کردی و خود را به خدایان دیگر سپردی. طولی نکشید که تو هم مثل آنها پلید و کثیف شدی. درختان انگور و انجیر نشانه‌هایی از قوم اسرائیل هستند که در تمام کلام خدا در ارتباط با این قوم به کار رفتند. قوم اسرائیل نه تنها به پرستش گوساله‌های طلایی در سامره و بیت ایل می‌پردازد، بلکه در زمان آهاب و ایزابل پیامبران بعل را نیز به سرزمین خود آورده که بت پرستی را به طور گسترده رواج می‌دهند. هوشع فصل 9 آیه 11 می‌گوید: شکوه و جلال اسرائیل همچون پرنده‌ای پرواز می‌کند و دور می‌شود، زیرا فرزندان او هنگام تولد می‌میرند یا سقط می‌شوند و یا هرگز در رحم شکل نمی‌گیرند. در اینجا به ابر حضور خدا که در معبد و بر فراز معبد بود اشاره می شود که آنجا را ترک کرده و به این ترتیب قوم اسرائیل را ترک می کند. این قوم تأثیر زیادی بر دنیای باستان گذاشت، ولی جلال و شکوه آن مانند پرنده‌ای که پرواز می کند آن سرزمین را ترک کرد. در هوشع فصل 9 آیه 12 می خوانیم: اگر فرزندانش بزرگ هم بشوند، آنها را از او میگیرم. همه قوم اسرائیل محکوم به فنا هستند. آری، روزی که از اسرائیل برگردم و او را تنها بگذارم، روز غم‌انگیزی خواهد بود. این داوری دیگری است که خدا میخواست بر آنان بیاورد. خدا به ابراهیم نه تنها آن سرزمین را وعده داده بود، بلکه به او وعده فرزندان بسیار و نسل بزرگ را نیز داده بود. خدا گفته بود که نسل ابراهیم مانند شنهای ساحل و ستارگان آسمان بیشمار خواهد بود. خدا به وعده خیش به خوبی عمل نموده بود. اما اکنون مردم گناه کردند و خدا در واقع میگوید بر طبق داوری من از جمعیت آنان کاسته شده و جلوی افسایش نسل ایشان گرفته می شود و آنان فرزندان بسیار کمتری خواهند داشت. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که تمام جمعیت آنان نابود نمی شود، بلکه منظور این است که هیچ فردی نخواهد بود که برای خدا بایستد. در هوشع فصل 9 آیه 13 می خوانیم: فرزندان اسرائیل را می‌بینم که محکوم به فنایند و اسرائیل آنان را به کشتارگاه می‌برد. در ترجمه دیگر از این آیه چنین نوشته شده است: زمانی افرایم مانند نخل خرما در جایی با صفا رویده بود، اما اکنون باید فرزندان خود را به کشتارگاه ببرد. در متن اصلی از این آیه از کلمه سور استفاده شده که مکانی بسیار زیبا و باصفا بود و خدا هنوز آنجا را داوری و مجازات نکرده بود. سور در آن زمان یک مرکز تجاری بزرگ بود. رفا و پیشرفت آن مانند بوتی بود که حکومت شمالی اسرائیل را مبتلا کرده و آنجا نیز به یکی از مراکز بزرگ تجاری تبدیل شده بود. در آن سرزمین نوعی رفا و پیشرفت کاذب حاکم بود که مردم را فریب می داد. هوشع فصل 9 آیه 14 می گوید: ای خداوند، برای قوم تو چه آرزویی بکنم؟ آرزوی رحم‌هایی را می‌کنم که نزایند و سینه‌هایی که خوش شوند و نتوانند شیر بدهند. زنان آنان نازا شده بودند و این داوری خدا بر علیه آنان بود. در هوشع فصل 9 آیه 15 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید تمامی شرارت ایشان از جلجال شروع شد. در آنجا بود که از ایشان نفرت پیدا کردم. آنها را از سرزمین خودم به سبب بت‌پرستی بیرون می کنم. دیگر آنها را دوست نخواهم داشت، چون تمام رهبرانشان یاغی هستند. به عبارت دیگر خدا به ایشان می گوید با اینکه آنان را دوست داشتم، گناهان ایشان در جلجال باعث شد داوری خدا بر آنان بیاید. این موضوع بایستی هشداری برای شما باشد. شما را دوباره داوری خواهم نمود و به این نتیجه خواهید رسید که دیگر شما را دوست ندارم. هوشع فصل 9 آیه 16 ادامه می دهد: اسرائیل محکوم به فناست، ریشه اسرائیل خشکیده و دیگر ثمری نخواهد داد. اگر هم ثمری بدهد و فرزندانی بزاید، آنها را خواهم کشت. خدا میگوید که او میخواهد آنان را از سرزمینشان بیرون کند و آنها در میان ملت‌های دنیا آواره و پراکنده خواهند شد. پس از دوران اسارت در بابل، در واقع 10 قبیله اسرائیل به سرزمینشان باز نگشتند. این حقیقت دارد که بعضی از آنان همراه با قوم یهودا آمدند، ولی این اقوام با یکدیگر آمیخته و در تمام سرزمین پخش شدند. در واقع مریم و یوسف را می‌بینیم با اینکه از اعضای قبیله یهودا بود، ولی در منطقه دیگر، یعنی در جلیل زندگی می‌کردند. حتی پس از اینکه قوم اسرائیل از اسارت بابل به سرزمین خود بازگشت، به طور گسترده در تمام سرزمین پراکنده شد، به طوری که امروزه اکثریت یهودیان نمی توانند بگویند به کدام قبیله اسرائیل تعلق دارند. آنچه خدا در داوری خود گفته بود به انجام رسیده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب هوشع به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هوشع فصل 10. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اسرائیل مانند یک درخت انگور بدون میوه خواهد شد. اکنون در قسمتی از کتاب هوشع هستیم که خدا داوری خود را بر علیه قوم اسرائیل اعلام می کند. در این فصل عمل دیگری را خواهیم دید که قوم اسرائیل انجام می دهد و در نتیجه داوری خدا را به همراه خواهد داشت. اسرائیل مانند یک درخت انگور بدون میوه خواهد شد. در هوشع فصل 10 آیه 1 می خوانیم: اسرائیل مانند درخت انگوری است که شاخه های پربار دارد، ولی چه سود؟ هرچه ثروتش زیادتر می شود، آن را برای قربانگاه‌های بت‌ها خرج می‌کند. هرچه محصولاتش فراوان‌تر می‌شود، مجسمه‌ها و بت‌های زیادتری می‌سازد. باید توجه کرد در اینجا گفته نشده که اسرائیل مانند یک درخت انگور بی‌ثمر می‌باشد، چون در طی این مدت قوم اسرائیل بسیار مرفع و پربرکت بود. خدا هنوز نسبت به آنان لطف و رحمت داشت، اگرچه به آنان درباره داوری آینده‌ای که فرا می‌رسد هشدار می‌داد. اسرائیل مانند درخت انگوری است که شاخه‌های پربار دارد، ولی چه سود؟ منظور این است که اعمال گناه آلود ایشان باعث می‌شود تا بدون میوه و بی‌ثمر شوند. توجه می‌کنید با اینکه خدا به آنان رفاه و برکت داده بود، ولی آنها به خدا اهمیت نداده و از او سپاسگزاری نمی کردند. مناطق شهری آنان بزرگ شده و پیشرفت می کردند و بر تعداد ساختمانها و خانه های آنان افزوده می شد و در نتیجه تصور آنان این بود که همه چیز درست و خوب است. رفاه و پیشرفت ایشان چشمان آنها را به وضعیت حقیقی و خطرناکی که در آن به سر می بردند کور ساخته بود. من معتقدم که همین شرایط امروز نیز بر بسیاری از کشورهای دنیا حاکم است، یعنی در کشورهایی که از نظر اقتصادی و اجتماعی رشد می کنند. خدا چشمان این کشورها را با رفاه و پیشرفت، توانایی ها و قدرت کور ساخته است، در حالی که کشورهای دیگری در این دنیا هستند که در رنج و زحمات به سر می برند. تعدادی از کشورهای پیشرفته دنیا خود را به اصطلاح مسیحی می نامند، ولی به جای اینکه به سرزمین‌های دیگر کمک حقیقی کرده و برای آنها کتاب مقدس را فرستاده تا آنان نیز با راه نجات بخش خدا، یعنی عیسی مسیح، آشنا شوند، به این سرزمین‌ها شیوه‌های گناه آلود زندگی خود را فرستاده و یا با ایجاد و حمایت از جنگ و فرستادن بمب‌ها به دیگر اماکن نظامی، به رنج و دردهای دیگر کشورهای نیازمند به خدای زنده و حقیقی می‌افزایند. مسیحیان کشورهای پیشرفته و مرفع بایستی بیدار شده و به جای اینکه فقط با جنگ طلبی مبارزه کنند، به طور جدی به اعلام کلام خدا در سرزمین‌های خود و فرستادن کتاب مقدس به دیگر کشورهای دنیا اقدام نمایند. دوست من، حقیقت این است که کتاب مقدس عامل اصلی رفاه و پیشرفت این کشورهای متمدن و به اصطلاح مسیحی امروزی بوده است. ولی متاسفانه مردم این کشورها امروز کاملا نسبت به کلام خدا بی توجه هستند و به خدا در زندگیشان اهمیت نمی دهند. نتیجه منطقی که می توان از تاریخ گرفت این می باشد که خدا این ملتها را نیز داوری و مجازات خواهد کرد. تاریخ ملتهای متفاوت را نشان می دهد که اکنون فقط ویرانه های آنان به جا مانده که نشان دهنده داوری و مجازات خدا بر علیه آنان است. هرچه ثروتش زیادتر می شود، آن را برای قربانگاه های بت‌ها خرج می کند. هرچه جمعیت آنان پیشرفته می شد، تعداد مجسمه های بت‌ها افزایش می یافت. به عبارت دیگر، با افزایش جمعیت، گناهان آنان نیز افزایش می یافتند. این مثال درخت انگور آنچه خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 به شاگردان یهودیش گفته است را برای ما یادآوری می کند. او در یوحنا فصل 15 آیه 1 می گوید من تاک حقیقی هستم. خداوند عیسی مسیح به این دلیل به آنان چنین گفت چون آنها احساس می کردن که تعلق آنان به قوم اسرائیل و ملت یهود عاملی برای ارتباط داشتن و ورود به حضور خدا می باشد، در صورتی که اکنون دیگر این موضوع چنین نبود. خداوند عیسی مسیح قومی را به نام خودش فراخوانده و اکنون او تاک حقیقی بود. او بدنی را برای خود مهیا می ساخت. خود او سر این بدن بود و کلیسایی که شکل می گرفت بدن او بود. وقتی او گفت من تاک حقیقی هستم، منظورش این بود که دیگر قومش از طریق معبد پرستش و عبادت نمی کنند، بلکه آنان از طریق او خدای زنده و حقیقی را پرستش خواهند نمود. در هوشع فصل 10 آیه 2 می‌خوانیم دل مردمانش با خدا راست نیست، آنها خطاکارند و باید مجازات شوند، خدا قربانگاه‌های بت‌کده‌هایشان را در هم خواهد کوبید و بت‌هایشان را خرد خواهد کرد. دل مردمانش با خدا راست نیست. نمی‌توانیم بگوییم که آنها خدا را عبادت نمی‌کردند. در واقع آنها خدا را پرستش و عبادت می کردند. بسیاری از آنان مانند سالهای گذشته در ایام عیدهای مذهبی به شهر اورشلیم رفته و در مراسم عبادت خدا شرکت می کردند. اما دوباره به نزد گوساله‌های طلایی که برپا کرده بودند بازگشته و بل را نیز می پرستیدند. قلب آنان با خدا راست نبود و صداقت نداشتند. یک روز خدا را عبادت می‌کردند و روز بعد بعل را می‌پرستیدند و این وضعیتی است که یعقوب نیز در نامش به آن اشاره نموده است. در نامه یعقوب فصل 1 آیه 8 چنین نوشته شده است چون شخص دودل در تمام کارهای خود ناپایدار است. و من نیز ایمان دارم که به همین دلیل است که امروزه در زندگی بسیاری از افراد و به خصوص در اشخاصی که مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده دارند، شاهد انواع شک و تردیدها هستیم که آشکار است توانایی گرفتن تصمیمات درست را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند به خوبی مسئولیت خود را به انجام برسانند. آنان سخنی را در زمانی میگویند و سپس در موقعیتی دیگر سخن دیگری را که حتی گاهی کاملا مخالف با سخنان قبلیشان است بر زبان میآورند. تا آنجایی که تا کنون فهمیدیم میتوان گفت که سخنان بسیاری از شخصیت‌های اجتماعی و رهبران سیاسی در تمام کشورهای دنیا معمولا قابل اعتماد نمیباشند. قلب آنان پر از شک و تردیدها است و دلی صادق ندارند. گاهی بعضی از آنان را در اخبار و برنامه‌های تلویزیونی مشاهده می‌کنید که با چنان جدیتی آیاتی از کتاب مقدس را بر زبان می‌آورند که تصور می‌کنید ایشان واقعاً رابطه‌ای صمیمی و مستقیم با خدا دارند و آنگاه در برنامه و خبر دیگر آنچنان سخن می‌گویند که حتی ممکن است شک کنید که آیا این شخص همان فرد قبلی است که از کلام خدا پیام می داد؟ این افراد دلشان با خدا راست نیست. دوست من، نمی توانید روز یک شنبه یعنی روز پرستش کلیسا به آنجا رفته و سرودهای پرستشی خوانده و بگویید حمد و سپاس بر خدا که همه برکات از او می آید، آنگاه از آنجا بیرون آمده و روز دوشنبه به محل کارتان رفته و به نام و وجود او اهمیت نداده و حتی گاهی از روی خشم و عصبانیت نام پرارزش او را برای هر موضوعی که شما را ناراحت می کند بر زبان آورده و لعنت کنید. این دوگانگی دل یا زندگی دوگانه و ناصادقانه دقیقاً همان نوع دل ناراستی بود که قوم اسرائیل داشت و باعث شد که داوری خدا بر آنها بیاید.